نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا. در نخستین ثانیه‌هایی که یک شنبه 8 مرداد ماه شروع شده، از هر جایی که ما رو همراهی می‌کنید و بیدار هستید در ایران و رادیو فردا رو در این نیمه شب گرم تابستونی می‌شنوید. همراه شما خواهم بود در این برنامه یک ساعته. آزاده اسدی هستم و در کنار بقیه همکارانم هستم که برنامه‌های مجله نیمه شب رادیو فردا رو برای شما تهیه کردن. خبرها شروع میکنیم. مجله نیمه شب رو مثل همیشه مهتاب وحیدی را در استودیوست.
با سلام و شب بخیر. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه اعلام کرد که ایران با تمام توان به راه خود در برنامه موشکی ادامه خواهد داد. وی روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت
مسائل نظامی ایران، مسائل دفاعی ایران، مسائل موشکی ایران از سیاست داخلی ایران هست و دیگران حق دخالت و صحبت در این مورد رو نخواهند داشت و اجازه نخواهیم داد که در این مورد دیگران صحبت بکنن و قطعا اجازه اقدامی رو هم نمیتونن پیدا بکنن. یعنی یک مسئله داخلی است و اقدام اونها و هر گونه صحبت اونها حتی مداخله در مسئله داخلی ایران تلقی خواهد شد.
بهرام قاسمی در ادامه حق پاسخ لازم به آمریکا را برای ایران محفوظ دانست. وی این اظهارات را یک روز پس از آن بیان کرد که آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان با صدور بیانیه مشترک آزمایش موشک ماهواره‌بر سیمرغ از سوی ایران را محکوم کردند. در این بیانیه که روز جمعه منتشر شد، آزمایش موشکی تهران ناسازگار با قطعنامه شورای امنیت ارزیابی شده است. عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام روز شنبه گفت که تحریم‌های تازه آمریکا ناقض 3 بند از برجام است، اما نقض فاحش و کامل این توافق دیپلماتیک نیست. آقای عراقچی بعد از جلسه ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افسود که وزارت خارجه و مجلس بر سر لزوم واکنش‌ها به تحریم‌ها توافق نظر دارند. تحریم‌های تازه ایران در کنگره آمریکا تصویب شده و برای تبدیل شدن به قانون باید به امضای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز برسد. کاخ سفید اعلام کرده که آقای ترامپ این مصوبه را امضا خواهد کرد. این تحریم‌ها به دلیل توسعه موشک‌های بالستیک، نقض حقوق بشر و آنچه حمایت ایران از تروریسم خوانده شده وضع شدند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی به ایران می رود. بنابر اعلام وبسایت رسمی اتحادیه اروپا، تاریخ سفر فدریکا موگرینی به تهران 5 اوت برابر با 14 مرداد ماه خواهد بود. بر اساس این گزارش، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر خود به تهران با تعدادی از مقام‌های ارشد ایران درباره توافق هسته‌ای، روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. مراسم تحلیف حسن روحانی قرار است روز 14 مرداد ماه برگزار شود. فدراسیون آموزش بین الملل روز جمعه با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی اسماعیل عبدی معلم زندانی شد. در این بیانیه آمده است که اتهام‌های این فعال صنفی بی اساس و بازداشت او غیر قانونی است. اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران که 1 ماه پیش با سپردن وثیقه به مرخصی درمانی آمده بود، روز پنجشنبه توسط ماموران امنیتی در مقابل منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این فعال صنفی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. و پروانه سلحشوری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس لغو کنسرت ها از سوی دادستانی را مصداق دخالت در کار دولت توصیف کرد. وی با بیان اینکه در قانون نقشی برای دادستانی ها جهت ورود به موضوع کنسرت ها تعریف نشده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مسئول صدور مجوز یا لغو کنسرت ها دانست. کنسرت شهرام ناظری و فرزندش حافظ که قرار بود روز جمعه در قوچان برگزار شود، لغو شد و دادستان قوچان دلیل لغو آن را نامناسب بودن محل برگزاری کنسرت اعلام کرد.
ممنونم مهتاب وحیدی را از خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. برگزاری نشست فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی مجلس برای مقابله با تحریم‌های آمریکا.
جمهوری اسلامی در یک دوراهی سرنوشت سازه و باید یک تصمیم اساسی بگیره، اینکه آیا می‌خواهد به سمت یک بحران تمام عیار، یک تقابل جدی پیش بره یا نه.
مصطفی میرسلیم از رقبای حسن روحانی در انتخابات گفته یک نهاد نظامی به جمنا کمک کرده است.
البته ایشون انتقاد دیگری را متوجه خود آقای رئیسی کرده بود که به عنوان یک مقام قضایی اساسا نباید وارد روند انتخابات میشد.
ترکیب اعضای کابینه دولت روحانی و تعهدهای او به مردم پیش از انتخابات.
به هر حال روحانی قدرت مطلقه در مملکت نیست. درسته که 24 میلیون رای داره، اما جناح مخالف هم بیش از 10 میلیون رای آورده و نهادهای حکومتی رو هم کنترل میکنه.
بعد از گذشت مدیا کاشیگر، مترجم، نویسنده و شاعری که رابط فرهنگی ایران و فرانسه بود.
مدیا کاشیگر در ترجمه از ادبیات فرانسه این بود که بسیار بروز بود، ادبیات روز فرانسه رو میشناخت.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید. واکنش‌ها به تحریم‌های تازه قانون‌گذاران آمریکا علیه شرکت‌های ایرانی همچنان ادامه دارد. روز شنبه نشست فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی مجلس برای مقابله با تحریم‌های آمریکا تشکیل شد. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه گفته است که از اعتراض وزارت خارجه به نقض برجام خبر می‌دهد. از جواد کوروشی بشنویم.
روز شنبه کمیسیون امنیت ملی مجلس کلیات طرح مقابله با اقدامات آمریکا را تصویب کرد. مجلس حدود دو هفته پیش در 27 تیر ماه یک فوریت این طرح را در 8 بخش و 6 ماده تصویب کرده بود. هنگام تصویب یک فوریتی این طرح در مجلس، حسین علی حاجی دلیگانی به نداشتن ضمانت اجرایی این طرح اشاره کرده و گفته بود
در این طرحی که ما تهیه کردیم ضمانت اجرایی برای مصوباتمون کمتر دیده میشه. البته در طرح نقاط قوت هم هست، اما نقاط ضعفی هم داره که میتونه تکمیل بشه.
به نشست خبرگزاری فارس روز شنبه، عباس عراقچی پس از پایان نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس از جمله گفت قانون جدید آمریکا بندهای 26، 27 و 29 برجام را نقض میکند. آقای عراقچی گفت وزیر امور خارجه در چند نامه به خانم موگرینی هماهنگ کننده برجام در کمیسیون ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 به موارد نقض برجام اعتراض کرده است. اسحاق جانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم روز شنبه در نشست مشترک اعضای شورای ملی گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت در صورت تشخیص نقض برجام واکنش جمهوری اسلامی تند خواهد بود.
اگر در برجام طرف مقابل اقدامی بکنه که کمیسیون نظارت تشخیص بده که خلاف برجام عمل کرده، حتما جمهوری اسلامی عکس العمل نشون میده، عکس العمل تندم نشون میده.
پیش از این هم حسن روحانی روز 4 مرداد گفته بود که ایران مقابله به مثل خواهد کرد.
در برابر حرکت جدید کنگره حتما جمهوری اسلامی ایران عکس العمل نشون خواهد داد. ما حتما پاسخ خواهیم داد.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان درباره سیاست جناح‌های حکومتی در ایران در مقابل سیاست دولت تازه آمریکا به رادیو فردا میگوید
با اقدامات اخیر کاخ سفید و کنگره آمریکا تقریبا تردیدی نیست که دوران جدید و خطرناکی برای برجام آغاز شده. استراتژی جناح تندرو این وسط به وضوح تقابل و افزایش سطح تنشه. یعنی آیت الله خامنه‌ای میگه اگه برجام رو پاره کردن ما آتش میزنیم. سردار جعفری فرمانده سپاه عملاً پایگاه‌های نظامی آمریکا تا 1000 کیلومتری رو به اقدام نظامی تهدید میکنه. آقای مرتضی صفاری رئیس کمیته روابط خارجی مجلس میگه که باید برای آمریکایی‌ها دردسر درست کنیم. یا مثلا قایق‌های تندرو سپاه توی خلیج فارس دور و بر ناوها رجزخوانی میکنند. در مقابل آقای روحانی و دولتش به وضوح تلاش میکنن مانع افزایش سطح تنش‌ها بشن و ابتکار عمل رو حفظ کنند. آقای روحانی 4 مرداد ماه در هیئت دولت به وضوح تشریح کرد که اولا این تحریم‌ها رو نقض برجام نمیدونه و دوم راهکار او اقدام متقابل هست. یعنی اگر کنگره آمریکا تحریمی علیه ایران تصویب میکنه، ایران هم در مجلس شورای اسلامی تحریمی تصویب کنه. این راهکار خب واضح هست که یک راهکار شماتیک و سیاسی است. تصور میشه تا این لحظه دولت ایران بیشتر با هدف کنترل جناح تندروی داخلی و حفظ انسجام داخلی در مقابل برجام دست به یک رشته اقداماتی میزنه که بار تبلیغاتیش پررنگتر از بار عملی است.
اما ایران چه ابزاری برای مقابله با سیاست دولت آمریکا دارد؟ آقای مهدوی آزاد بر این باور است که ایران توانایی مقابله جدی با آمریکا را ندارد.
جمهوری اسلامی در یک دوراهی سرنوشت سازه و باید یک تصمیم اساسی بگیره، اینکه آیا میخواهد به سمت یک بحران تمام عیار، یک تقابل جدی پیش بره یا نه. اگر بخواهد به اون سمت پیش بره، طبیعتاً در سوریه، عراق، یمن، در فلسطین، در لبنان میتونه وارد درگیری با ایالات متحده آمریکا بشه، در رأسش در خلیج فارس. با این حال واضح هست که توان نظامی ایالات متحده به مراتب بیشتر از ایران هست و بازنده نهایی این روند کسی نیست جز ایران. اگر نخواد وارد این بحران تمام عیار بشه، راه دوم بازی دیپلماتیک و تلاش برای خریدن زمان هست، راهکاری که سیاست دولت آقای روحانی است.
اما پرسشی که مطرح است این است که سرانجام سیاست دولت آمریکا در برابر ایران چه خواهد بود؟ این پرسش را با امیر حسین گنجبخش، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، در میان گذاشتم. آقای گنجبخش بر این باور است که سیاست آقای ترامپ تا اندازه روشن است، اما رفتار ایران تعیین کننده سیاست آقای ترامپ هم خواهد بود.
چند چیز روشن. آقای ترامپ و دولتش کوچکترین اجازه ای دیگه نمیخوان به ایران بدن که اون رفتار تنش‌زا رو در منطقه ادامه بده و دشمنی دائمی که از سفارتگیری شروع شد با امریکا و اسرائیل بکنه. تمام نیروهایی که درگیر هستن امروز، به علاوه خطر بزرگی که با ورود عربستان و 500 میلیارد دلار خرید اسلحه به وجود آورده، حالت صلح مسلحیه که اگر جمهوری اسلامی به دقت بهش برخورد نکنه، میتونه فجایع بزرگی برای کشور ایران درست کنه. و مهمترین عامل هم اینه که دولت آقای روحانی، همونطور که رأی مردم گرفته، جلوی کارشکنی ها، ماجراجویی ها و رفتارهای ضد ایرانی آقای خامنه‌ای و بازوی مسلح سپاه رو هر چه زودتر بگیره، از جمله این شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل که هر هفته به صورت شو انجام میگیره، دیگه به صورت خطر برای امنیت ملی ایران شده. ایران چاره ای نداره بر اساس منافع ملی و امنیت ملیش عادی سازی بکنه با آمریکا و اسرائیل رو به رسمیت بشناسه تا بتونه خطر عربستان رو خونسا بکنه. به همین دلیل هم نیروهایی که در ایران هستن به ویژه روی سخن باید با اصلاح طلبا باشه، چون اونها اول کار از طریق خط امام به وجود اومدن، بر اساس مقابله با آمریکا و دشمنی با آمریکا دوباره پشت آقای خامنه‌ای جمع نشن.
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، جزئیات این طرح ابتدا در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و سپس در صحن علنی مجلس تصویب و پس از تایید شورای نگهبان به صورت قانون در می‌آید. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه طرح تحریم‌های ایران را با عنوان مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران به تصویب رساند. تهران و واشنگتن در ماه‌های اخیر یکدیگر را به نقض برجام متهم کردند.
جواد کوروشی گزارش می‌شد. در این حال عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران از سوی آمریکا رو نقض سه بند توافق اتمی وین دونسته و گفته هنوز تا نقض فاحش و اساسی برجام فاصله داریم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مصطفی میرسلیم از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اخیر در یک سخنرانی در شهر عراق گفته در جریان انتخابات یک نهاد نظامی به جبهه مردمی نیروهای انقلاب یا جمنا کمک کرده. جمنا ائتلاف اصلی اصولگرایان و حامی ابراهیم رئیسی، اصلی ترین رقیب حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری بود. سمیرا قرایی از رادیو فردا در این مورد با مرتضی کاظمیان گفتگو کرده، تحلیلگر امور ایران مقیم فرانسه، و تعبیر او را از صحبت‌های آقای میرسلیم پرسیده.
با اطمینان میشه گفت که صحبت آقای میرسلیم که فوق العاده مهم هستش، ناظر هست به دخالت سپاه پاسداران یا به طور مشخص‌تر نیروهای امنیتی حاکم بر سپاه که از ابزارها، امکانات و مجموعه شبکه انسانی هم سپاه هم بسیج به تعبیر سوء استفاده سیاسی کردن در انتخابات. ولی این ملاحظه یا نکته ای نیستش که به هر حال یک خبر جدید باشه، اما بیان اون از طرف نامزد اردوگاه اصولگرایان، از طرف کسی که به هر حال وابسته هستش به جمعیت مؤتلف اسلامی، فوق العاده اهمیت داره و حالا یک اهمیت خبری مضاعف پیدا میکنه.
آقای کاظمیان، چرا فکر میکنید که مؤتلفه و آقای میرسلیم اهمیت داره صحبتشون در رابطه با انتخابات؟
چون آقای میرسلیم یک نامزد یا یک شخصیت سیاسی وابسته به اردوگاه اصلاح طلبان نیستش که ادعا بشه که اتهامی رو داره متوجه سپاه یا نیروهای امنیتی حاکم بر این نهاد نظامی میکنه، بلکه یک کسی متعلق به همون اردوگاه فکری سیاسی است که از زاویه نقد روندهای انتخابات و به ویژه نقد نحوه فعالیت جمنا، جمعیت نیروهای مردمی انقلاب اسلامی، داره نقد میکنه دخالت سپاه رو و به نوعی انتقاد میکنه از آقای رئیسی که تن داده به این نحوه از رقابت در انتخابات. و البته ایشون انتقاد دیگری رو هم متوجه خود آقای رئیسی کرده بود که به عنوان یک مقام قضایی اساسا نباید وارد روند انتخابات میشد. این انتقادی بود که مصاحبه با روزنامه ایران هم مطرح کرد آقای میرسلیم و به نوعی مهر تایید زد در پیشینه امنیتی قضایی آقای رئیسی و اینکه اون دخالت آقای رئیسی در کشتار سال 67 به نوعی موثر بوده در نتیجه انتخابات 96.
آقای کاظمیان، برگردیم به بحث ارتباط سپاه و جمنا. در زمان کارزار انتخاباتی نامزدها چندین بار عنوان شد که محمد باقر ذوالقدر که از فرماندهان سابق سپاه هست و به عنوان رئیس ستاد اجرایی جمنا انتخاب شده بود، نباید به این سمت انتخاب می شد، چرا که فرمانده سپاه بودند و حضورشون در جمنا این زن رو برمی انگیخت که بین این گروه و سپاه ارتباطی وجود داره. اون زمان جمنا بیانیه‌ای منتشر کرد و همه رو به جد تکذیب کرد. آیا میشه فکر کرد به این که به هر حال ارتباطی بوده و جمنا این رو پنهان کرده؟
من فکر میکنم که فراتر از اون موردی که شما اشاره کردین، مشکل برمیگرده به یک دخالت فراتر نیروهای امنیتی حاکم بر سپاه که مرتبط بودن با ستاد آقای رئیسی و این به نوعی خودش رو در سراسر کشور بازتاب داده، یا به شکل مستقیم و غیر مستقیم در استفاده از امکاناتی که برمیگرده به زیر مجموعه سپاه پاسداران و چه در وجه سلبی چه در وجه ایجابی بر روند انتخابات اثرگذار بوده، یعنی چه در برابر ستاد آقای روحانی و مزاحمت‌هایی که ایجاد میشه برای مثلا تبلیغات انتخاباتی و چه در برای هزینه کرد یا به قرار دادن امکاناتی در اختیار آقای رئیسی در انتخابات گذشته. به این معنا با اطمینان میشه گفت که اون چیزی که در پس پرده سیاست بود و فرمانده کل سپاه یا نماینده ولی فقیه در سپاه در اون مقطع انتخابات تاکید کردن که هیچ دخالتی ندارن، حالا داره به صراحت از طرف آقای میرسلیم اذهان میشه. و خب این مشکلی است که یا یکی از مشکلاتی است که متاسفانه دامن انتخابات رو در جمهوری اسلامی گرفته.
آقای کاظمیان، در نهایت خیلی کوتاه، آیا شما آینده‌ای برای جمنا میبینید که حالا این صحبت آقای میرسلیم بخواد بر اون تأثیری بگذاره؟
متاسفانه به نظر نمیرسه که روندی که جمنا در پیش گرفته بخواد متوقف بشه. به هر حال اونا سوگیری سیاسی خودشون رو خواهند داشت، به ویژه اونجایی که برمیگرده به ارتباط با آقای رئیسی که خب به متاسفانه آقای میرسلیم هم تاکید کرده که حدود 50 نماینده مجلس خبرگان بهشون پیشنهاد شرکت در انتخابات دادن و شاید بشه ادعا کرد که فراتر از جمنا ظاهرا پروژه رئیسی خاتمه نیافته است.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر امور ایران بود، مقیم فرانسه سمیرا قرایی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا از ترکیب اعضای کابینه دولت 12 بشنویم. چه کسانی بر مسند وزارت تکیه خواهند زد؟ از رسانه‌ها تا احزاب و نمایندگان مجلس همه چشم انتظار معرفی اعضای کابینه جدید دولت هستند تا ببینن حسن روحانی چقدر موفق میشه به تعهداتش پایبند بمونه. از نوشین سید حسینی بشنویم.
با نزدیکتر شدن به زمان تحلیف رئیس جمهوری که قرار است شنبه هفته آینده 14 مرداد ماه برگزار شود، بازار گمانه‌زنی‌ها و اظهارات از سوی احزاب، شخصیت‌ها، نمایندگان مجلس و البته رسانه‌ها درباره چینش اعضای کابینه دولت 12 طوری بالا گرفته که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را وادار به واکنش و صدور بیانیه کرده است. از جمله دفتر نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در یادداشتی با عنوان دغدغه اصلی رهبر انقلاب اسلامی در خصوص کابینه که در وبسایت رسمی دفتر نشر آثار منتشر کرده، با رد این ادعا که تک تک اعضای کابینه با نظر رهبر انتخاب می‌شوند، گزارش‌ها در این باره را شایعات و القاعات اخیر توصیف کرد. اگرچه این یادداشت به نقش مستقیم رهبر ایران در انتخاب سه وزیر دفاع، خارجه و اطلاعات و حساسیتش در مورد برخی وزارتخانه ها مثل علوم، آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی هم اشاره کرده است، با این همه در بخش دیگری از این نوشتار آمده که در نظر مردم کارآمدی و موفقیت دولت موفقیت نظام است و ضعف و ناکارآمدی دولت نیز به حساب نظام گذاشته می شود. سعید برزین، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، مشورت و اجماع میان رئیس جمهوری و رهبر را مطلوب می داند، ولی معتقد است که حسن روحانی باید تعیین کننده نهایی باشد.
نگرانی اصلی اینه که آیا آقای خامنه ای بیش از حد و حدود خودش میخواد نفوذش رو زیاد بکنه. در اینجا چند نکته به نظر من قابل توجهه. یکی این که به هر حال یک عرف و سنتی وجود داره که رهبر در مورد حوزه امنیتی اظهار نظر میکنه، همیشه بوده و الان هم فکر میکنم ادامه پیدا بکنه. نکته دیگه این که به نظر من عاقلانه تر هست که روحانی کار خودش رو بر مبنای مشورت و اجماع قرار بده و تکروی و تکخطی نکنه، اما و البته این امای بزرگیه، اما تصمیم نهایی با خود او باشه و بتونه روحانی تیم خودش رو خودش انتخاب بکنه. به هر حال روحانی قدرت مطلقه در مملکت نیست. درسته که 24 میلیون رای داره، اما جناح مخالف هم بیش از 10 میلیون رای آورده و نهادهای حکومتی رو هم کنترل میکنه. به لحاظ واقعی، عقلی و منفعتی روش درست روش مشورت و اجماع هست با رهبری، ولی تصمیم نهایی باید با خود روحانی باشه و نتیجه کار اینی که وزرای امنیتی با مشورت رهبر هستن، اما وزرای اقتصادی دست روحانی بازتره و برنامه اصلی روحانی هم برنامه اقتصادیه.
اخیراً چند نماینده مجلس از جمله محمود صادقی و علی مطهری از قصد حسن روحانی برای هماهنگی تمام اعضای کابینه خود با رهبر جمهوری اسلامی خبر داده بودند و آن را مورد انتقاد قرار داده بودند. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس روز 30 تیر ماه در پیامی توییتری نوشت که طبق سنت رایج رؤسای جمهوری دو سه وزیر را با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ می‌کردند، ولی حسن روحانی میگوید من همه اعضای کابینه را با او هماهنگ میکنم. قاسم شعله سعدی نماینده سابق مجلس ساکن ایران موافقت آیت الله علی خامنه ای با وزرای کابینه دولت دوازدهم را موجب تضمین کسب رأی اعتماد آنها از سوی مجلس میداند.
مجلسی های بدونند با هماهنگی آقای خامنه ای این وزرا معرفی شده، بعید میدونم جرأت داشته باشند رأی عدم اعتماد بدن.
همزمان علی مطهری نایب رئیس مجلس ارائه فهرست وزرای پیشنهادی به رهبر جمهوری اسلامی قبل از معرفی آنان به مجلس را نادرست خوانده و گفته بود این عمل باعث می شود امکان اظهار نظر درباره این گزینه‌ها محدود شود. قاسم شعله سعدی نماینده سابق مجلس در ایران مجلس فعلی را ناکارآمد می داند.
این مجلس درسته که مجلس باید رأی اعتماد بده، ولی یه مجلس کم هویتی ما داریم به دلیل اعمال نظارت استثنایی بی‌رویه که اتفاق افتاد و تقریبا همه چهره‌های سیاسی رو شورای نگهبان ساقط کرد. لذا ممکنه یه تشابه همین مجلس زده بشه اینا رأی ندن به دولت.
حسن روحانی و دولتش هنوز در مورد مسئله روش انتخاب وزرا و هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی اظهار نظری نکردند. به جز مطالبات احزاب از حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم با مطالبات عمومی هم مواجه است، از جمله حضور وزیر زن در کابینه آینده. روزنامه اعتماد روز شنبه در گزارشی با اشاره به سخنرانی‌های انتخاباتی آقای روحانی درباره میدان دادن بیشتر به زنان نوشته در چند روز اخیر خبرهایی رسید مبنی بر اینکه دولت دوازدهم هم بنا ندارد برای ترکیب وزرا از مدیران زن استفاده کند. این روزنامه در ادامه از اخباری در زمینه حذف شهیندخت مولاوردی معاونت کنونی در امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از جمع مدیران دولت دوازدهم پرده برداشته است. فاطمه گوارایی، فعال حقوق زنان ساکن تهران، حضور وزرای زن در کابینه حسن روحانی را مطالبه ای جدی دانسته و محقق نشدن آن را جفا به نیمی از جمعیت ایران توصیف می کند.
به نظر میاد که مسئله وزارت برای زنان بیشتر از اونی که دیگه الان مخالفت های ناشی از اون یک امر بینشی ناشی از تفکر سنتی باشه، بیشتر یک مسئله سیاسیه و این هم در چارچوب مجموعه فشارهایی است که با آقای روحانی میاد برای شکل گرفتن کابینه. هر گرایش و هر تفکری به هر شکلی داره فشار میاره تا بتونه کابینه رو به اون چیزی که خودش میخواد نزدیکتر بکنه. نظر آقای احمدی نژاد تابوی این مسئله شکسته شد. خانم دستیاری وقتی به وزارت بهداشت منصوب شد هیچ مخالفتی هم با ایشون صورت نگرفت. اما هنوز ترکیب کابینه اعلام نشده، زمزمه های مخالفت در رابطه با وزارت زنان از گوش و کنار به گوش میرسه. من خودم به عنوان فعال حقوق زنان و سایر دوستانی که در این حوزه هستن، این رو یک مطالبه جدی از کابینه آقای روحانی میدانیم. یعنی معتقدیم که باید حتما در دوره دوم دولت ایشون ما نه تنها یک وزیر زن، که دو و الی سه وزیر زن رو در مناصبی که متناسب با توانمندی هاشون باشه داشته باشیم. بالاخره این 40 میلیونی که در ایران جامعه زنان رو تشکیل میدن، قابلیت هایی درشون وجود داره که اینها رو نادیده گرفتنش جفا بر این قشر هست و حقی است که در طی دوره های قبل از ما سلب شده. بنابراین این انتظار رو داریم. پیش بینی خودم هم این هستش که ما معرفی وزیر زن خواهیم داشت.
در حالی که کمتر روزی می شود مطالبات، انتقادات و گمان زنی هایی درباره کابینه دولت 12 و رویه حسن روحانی در انتخاب وزرای آینده ابراز نشود، معرفی چهره های دولت آینده نشان خواهد داد که رئیس جمهوری تا چه میزان توانسته به انتقادات پاسخگو و به مطالبات پایبند مانده باشد.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید.
تقابل.
من یه سوال از شما میکنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آدم تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور 7.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تاکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدید؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضی ها نمیدونم چرا ماشین دودی هن، همجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
این معلومه رو به زودی میشنوید از رادیو فردا. اگر همراه ما باشید جزئیات رو در روزهای آینده در مورد زمان پخش این برنامه از رادیو فردا خواهیم گفت. مدیا کاشیگر نویسنده، شاعر، مترجم برجسته و فعال فرهنگی ایرانی در اثر مشکلات تنفسی در بیمارستانی در تهران درگذشت. این نویسنده و مترجم سرشناس در حالی در 61 سالگی درگذشت که 20 کتاب از او بر جای مونده و ترجمه ابر شلوارپوش اثر مایاکوفسکی یکی از برجسته ترین آثار او محسوب میشه. آقای کاشیگر تا دیپلم در فرانسه تحصیل کرده و بعد از اون در ایران در رشته های معماری و اقتصاد درس خونده، اما این رشته ها رو به پایان نرسوند. درباره جایگاه او در حوزه ادبیات و ترجمه بشنویم از مسعود سالاری، مترجم زبان فرانسه و دوست و همکار قدیمی آقای کاشیگر در فرانسه، که میگه 10 سال با او در یک اتاق همکاری کرده و هیچ کسی رو در ایران نمیشناسه که به اندازه آقای کاشیگر به زبان فرانسه مسلط باشه.
مدیا کاشیگر به عنوان مترجم انتخاب خوبی برای ترجمه انجام میداد. یعنی مثل بعضی از ترجمه ها و مترجمان امروز که هر کتابی دم دستشون میرسه ترجمه میکنن، نه اینطور نبود. وجه دیگری که مدیا کاشیگر داشت در ترجمه از ادبیات فرانسه این بود که بسیار به روز بود، ادبیات روز فرانسه رو میشناخت و در همون دانشی که در گذشته از ادبیات فرانسه کسب کرده بود نمانده بود. غیر از اینکه مترجم ادبی خوبی بود، مترجم رسمی خوبی هم بود، چون میدونید مدیا کاشیگر مترجم رسمی دادگستری بود. خودش به شوخی مطرح میکرد، همیشه میگفت که بعضیا به من خورده میگیرن میگن تو مترجم کاتالوگ یخچالی، تو رو چه به ترجمه ادبی. بعد جواب جالبی میداد، میگفتن اگر کاتالوگ یخچال نتونم ترجمه کنم، مترجم ادبی خوبی هم نیستم. مترجم اگر به روز نباشه، مترجم اگر زمان روزا نشناسه، مترجم اگر دنیای گوناگون ادبیات، فضاهای گوناگون ادبیات رو از زندگی شهری گرفته تا فضاهای رمانتیک تا فضاهای سورئالیستی نشناسه، خب نمیتونه مترجم ادبی خوبی باشه. مدیا کاشیگر زبان فرانسه تسلط بسیار خوبی داشت. مدیا کاشیگر توی زمینه ادبیات نمایشی هم کارهای ارزنده‌ای رو از ژان ژنه، اوژن یونسکو، از نویسندگان نمایشنامه‌نویس فرانسوی ترجمه کرده بود.
آقای کاشیگر فعالیت‌های پررنگی رو داشتن برای تقویت رابطه فرهنگی بین ایران و فرانسه در سفارت فرانسه. ارتباط قوی هم بین هنرمندان ایرانی با جریان‌های فرهنگی فرانسه برقرار کرده بودند. چرا به این نوع روابط خیلی علاقمند بودند و در این حد تلاش میکردن که این رابطه تنگاتنگ باقی بمونه؟
مهدی کاشیگر مثل خود من البته در محیطی کار میکرد، سپاهی فرانسه بود، یا محیط دیپلماتیک، که اساساً وظیفه و مأموریت هیئت دیپلماتیک نزدیکی دو فرهنگ، دو ملت و دو کشوره. یعنی اساساً کار دیپلماتیک میانجیگری برای نزدیکی دو فرهنگ و دو ملته. مهدی کاشیگر در این فضا کار میکرد و این فضا رو میشناخت و این امکان رو داشت و درایت رو البته داشت که برای نزدیکتر شدن هرچه بیشتر این دو فرهنگ تلاش کنه و این کارم کرد و کاروان شعر را انداخت، کاروان شعر ایران و فرانسه و بسیاری کارهای دیگه که در زمینه ادبیات و حتی زمینه‌های دیگر هنری.
آقای سالاری، آقای کاشیگر نویسنده بود، شاعر بود، مترجم بود، فعالیت‌های فرهنگی جانبی خیلی فراوانی داشت. با از دست دادن آقای کاشیگر کدوم جایگاه خالی شده در بخش ادبی و فرهنگی ایران؟
مهدی کاشیگر در همین زمینه‌هایی که کار می‌کرد به فرهنگ ایران خدمت کرد. من واقعا فکر می‌کنم فرهنگ معاصر ایران به نوعی مدیون مهدی کاشیگر. یک نکته بسیار مهمی در کار و رفتار مهدی کاشیگر بود این بود که مناسبات اقتصاد فرهنگ اشراف داشت و این چیزیه که متأسفانه خیلی رنگ باخته بود. حالا به تازگی اقتصاد فرهنگ مجدداً مطرح میشه، ولی مهدی کاشیگر کسی بود که در این زمینه هم بسیار کار کرده بود. فکر می‌کنم بعد از دست دادن مهدی کاشیگر یکی از پل‌های مهم ارتباط فرهنگ ما با فرهنگ فرانسه قطع شد. امیدوارم که مترجمانی بتونن جای مهدی کاشیگر رو بگیرن.
مسعود سالاری، دوست و همکار قدیمی مهدی کاشیگر، مترجم زبان فرانسه، مقیم فرانسه بود که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد در مورد این نویسنده، شاعر و مترجم برجسته و فعال فرهنگی ایرانی که روز شنبه بر اثر مشکلات تنفسی در بیمارستانی در تهران درگذشت.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در ادامه همراه بشیم با حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی رو بشنویم.
تیم ملی والیبال امید ایران آخرین بازی خود را در مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی آسیا با پیروزی مقابل استرالیا برگزار کرد. والیبالیست‌های ایران با نتیجه 3-1 استرالیا را بردن و در سطح گروه 4 تیمی ایران، تایوان، چین و استرالیا قرار گرفتند. ایران که تاکنون در مجموع دو مرحله 4 پیروزی مقابل تیم‌های تایوان، پاکستان، عراق و استرالیا به دست آورده و از چین شکست خورده، حالا منتظر است با تیم چهارم گروه ای یا گروه 5 یعنی اندونزی میزبان مسابقات روبرو شود. 16 تیم در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا شرکت دارند. مسابقات فوتسال یا فوتبال سالنی باشگاه‌های آسیا امروز یکشنبه قهرمان خود را در ویتنام خواهد شناخت. تیم گیتی پسند نماینده ایران در فینال رقابت‌ها در برابر تیم چمبوری تایلند قرار می‌گیرد. این سومین بار است که تیم گیتی پسند به فینال جام باشگاه‌های فوتسال آسیا راه می‌یابد. این تیم یک بار قهرمان و یک بار نایب قهرمان آسیا شده. دیدار گیتی پسند ایران و چمبوری تایلند ساعت 4:30 بعد از ظهر امروز یکشنبه به وقت ایران در هوشیمین سیتی آغاز خواهد شد. در تهران علیرضا منصوریان سرمربی تیم استقلال به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال احضار شد. این سرمربی روز جمعه در نخستین هفته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران پس از بازی در آبادان مقابل صنعت نفت که 1-0 به سود صنعت نفت تمام شد، در نشست خبری لب به انتقاد از فدراسیون فوتبال و رهبران آن گشود و سپس کل فوتبال ایران را فاسد نامید.
فوتبال ما توی فضای آلودگی و فساد غلط میزنه. منم بخشی از اون گروهی بودم که 4 ماه پیش قرار بود با فساد فوتبال مبارزه بشه. هیچ اتفاقی نمیفته. من به نظرم با فساد فوتبال مبارزه نکنیم، بریم قانون و قوانین فیفا رو یاد بگیریم.
در همین احوال برخی خبرگزاری‌های داخل کشور گزارش دادند 3 بازیکن تیم استقلال که به علت عدم پیوستن به تیم ملی فوتبال امید از سوی کمیته انضباطی به طور موقت محروم شده بودند، محرومیتشان رفع شده. ولی ساعتی پیش اسماعیل حسنزاده، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، در شبکه خبر گفت که قرار هنوز به قوت خود باقی است.
از سوی کمیته انضباطی عرض می‌کنم که پرونده مربوط به بازیکنان استقلال منتهی به رأی نشده، همون کماکان همون قرار هست، انشالله که بتونیم به زودی رأی بدیم.
این 3 بازیکن عبارتند از امید نورافکن، مجید حسینی و مهدی قائدی که قرار است در هفته جاری تکلیفشان از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روشن شود. و در مراکش ساعتی پیش سوپرکاپ باشگاه‌های فرانسه میان تیم‌های موناکو و پاریس سن ژرمن آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. این مسابقه در شهر طنجه واقع در 250 کیلومتری رباط پایتخت مراکش برگزار می‌شود. موناکو قهرمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های فرانسه است و پاریس سن ژرمن قهرمان جام حذفی.
در ادامه برنامه دیدگاه ها رو بشنوید و با فرینه آسمی در این برنامه همراه بشید. ممنونیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب بر شما خوش.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در پی بستری شدن مهدی کروبی به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان، تعدادی از نمایندگان مجلس تلاش کردند با او ملاقات کنند. این تلاش‌ها بی نتیجه ماند و همزمان دختر میرحسین موسوی در توییتر از وخامت حال پدرش خبر داد و نوشت که مراقبت پزشکی از او مطلوب نیست و آقای موسوی با حال بد به گفته دخترش به حال خود رها شده است. فرزندان آقای موسوی میگویند پدرشان دچار نوسان شدید فشار خون و سرگیجه شدید است و این سرگیجه مدت زیادی است که درمان نشده و اکنون شدت یافته است. وبسایت کلمه از مشکل کلیه آقای موسوی هم خبر داده و گفته این بیماری طولانی و مزمن شده است. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، اسفند سال گذشته در نامه‌ای به وزیر اطلاعات گفته بود ماموران امنیتی هنگام رخ دادن حادثه‌ای برای آقای کروبی اجازه ندارند با فوریت‌های پزشکی تماس بگیرند و فقط باید به بیمارستان وزارت اطلاعات تلفن کنند. در واکنش به این خبرها، علی مطهری نایب رئیس مجلس سوم مرداد ماه گفت که بیماری مهدی کروبی فرصتی برای پایان دادن به حصر خانگی اوست. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بیش از 6 سال است که در حصر خانگی هستند. تا کنون چند نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی مطهری نایب رئیس مجلس دلیل ادامه حصر این 3 نفر را اصرار رهبر جمهوری اسلامی دانستند. در روزهای گذشته فشارها در شبکه‌های اجتماعی برای رسیدگی به وضعیت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی افزایش یافته است. برادر میرحسین موسوی خبر تشکیل جلسه شورای عالی امنیت ملی برای بررسی رفع حصر را تکذیب کرده و گفته که این خبر در راستای تلاش برای کاهش فشارهای اجتماعی عنوان شده است. قوه قضاییه میگوید حصر خانگی این 3 نفر به دستور شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته. حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی وجود چنین مصوبه‌ای را رد کرده است. با این حال او از سوی منتقدانش به تلاش نکردن برای تحقق وعده انتخاباتیش مبنی بر پایان حصر متهم است. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به این موضوع پرداختم که بیماری میرحسین موسوی و مهدی کروبی آیا تأثیری در آزادی احتمالی یا بهبود شرایط آنها دارد؟ با حضور 2 مهمان، حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی و فرزند آیت الله شریعت‌مداری که در حصر خانگی درگذشت، و حسن یوسفی اشکوری، دینپژوه و نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی، هر دو ساکن آلمان. شریعت مداری، من ابتدا میخوام بحث رو با شما شروع بکنم. پدر شما آیت الله محمد کاظم شریعت مداری مرجع تقلید شیعیان بودن، خودشون در حصر خانگی بودن و در حصر هم درگذشتن. با توجه به این خبرهایی که میشنویم اخیراً از بیماری آقای کروبی و آقای موسوی، شما فکر میکنید که این وضعیت جسمی محصورین آیا تأثیری در آزادی احتمالیشون یا بهبود شرایطشون میتونه داشته باشه؟
پس اصولا تمهیدی قانونی در جمهوری اسلامی نیست، مجازاتی است مبتنی بر اراده دلخواسته و استبدادی ولی فقیه. در اون دوره آقای خمینی اراده کرده بود که مرحوم پدر من در حصر باشند و در این دوره هم آقای خامنه ای اراده کرده. اینکه آیا مریضی افراد تأثیری داشته باشه، متاسفانه در مورد پدر من نه تنها تأثیری نداشت، آقای خمینی با اطلاع کامل از کسالت ایشون و اینکه ایشون مبتلا به سرطان پروستات شدند از نمونه برداری و انتقال ایشون به بیمارستان جلوگیری کردن و تنها پزشکان بالینی رو اجازه دادن که ازشون عیادت کنن. در مورد آقای موسوی و آقای کروبی یک مقدار از بهتر امکانات رجوع به بیمارستان و عمل و مداوا وجود داره، ولی تا کنون حداقل آقای خامنه ای سعه صدری نشون نداده که این مریضی ها باعث بشه که اینها رو از هست رهایی بدن، مگر اینکه ایشون فکر کنن که ممکنه اینها در حس فوت کنن و این هزینه بزرگی برای جمهوری اسلامی به بار بیاره و به دلیل خسارتی که به خودشون متوجه میشه اینها رو آزاد کنن، نه به دلیل شفقت یا رأفت یا احیاناً رعایت حقوق مریض ها.
آقای شاید مداری، اشاره کردید به وضعیت دکتر رفتن پدرتون، گفتید که وضعیت آقای کروبی و آقای موسوی هم بهتر هست. دختر آقای موسوی اخیراً نوشته که پدرش رو با حال بد رها کردن. فکر میکنید که این اقدامات با توجه به هزینه‌ای که شما ازش صحبت میکنید، حکومت جمهوری اسلامی چرا میخواد این هزینه رو بده؟
من فکر میکنم یک مقداری لجبازی صرف آقای خامنه ایه. اصولاً آقای کروبی و آقای موسوی به خصوص الان بعد از گذشت سالها دیگه خطری حتی در محدوده تصور آقای خامنه ای برای ایشون و نظام جمهوری اسلامی نیستن. اینها خودشون هم در صدد این نیستن که یک رهبر اپوزیسیونی بشن در تقابل با آقای خامنه ای. من فکر میکنم صرفا این یک نوع لجبازی و اراده گرایی آقای خامنه ای. ما میدونیم که حتی در شورای امنیت هم تصمیم یک پارچه ای بر ادامه هست نبوده، هیچ قانونی در این زمینه به تصویب نرسیده، کاریست کاملا غیر قانونی مبتنی بر اراده ولی فقیه و هیچ دلیلی حتی در محدوده امنیتی که مستبدین از لغت امنیت متصورن توجیهی برای این کار وجود نداره. من فکر میکنم که به نفع آقای خامنه ای و حتی به نفع سمعه ایشون هست که با این آزادی از حسر اینها موافقت بکنه و بیش از این خودش رو بدنام نکنه.
آقای اشکبری، دوستم همین سوال اولی که از آقای شریعت مداری پرسیدم از شما هم بپرسم. با توجه به بیماری آقای کروبی و آقای موسوی، شما چه آینده‌ای برای حسر متصور هستید؟ آیا وضعیت جسمی این دو نفر تأثیری در آزادی احتمالیشون یا مثلا بهبود شرایطشون خواهد داشت؟
والا منم کم و بیش تحلیل آقای شریعت مداری رو قبول دارم. عامل اصلی در حبس قرار دادن اینها به خصوص استمرارش بعد از سالها تا امروز عمدتاً برمیگردد به ویژگی‌های شخصیتی آقای خامنه‌ای و دیدگاه‌های ویژه‌ای که ایشون داره اصولاً، و به هر حال با اون دیدگاه سختگیرانه ایشون نسبت به مخالفان و منتقدانش از 28 سال پیش بگیرید تا الان، اینا سبب شده که آقای موسوی کروبی همچنان در حبس بمونند. اما با همه این حرفا بیماری و امثال اینها هم باز از منظر شفقت در آقایون تأثیری نداره، مگر اینکه واقعا یا فشارهایی وارد بیاد یا پیگیریهایی مثلا از ناحیه بعضی ها صورت بگیره، فشارها و یا این درخواستها همونگونه که خب حالا گاه به گاهی شنیده میشه از درون ساختار قدرت، اینا سبب بشه که سرانجام آقای خامنه ای به هر حال تشخیص بده که باید حس رو برداره، وگرنه به صرف بیماری، به صرف حتی طولانی شدن و یا مسائل جانبی دیگه به نظر من عامل اصلی و تعیین کننده نیست. اما خب با همه این حرفا تغییرات و تحولات آینده رو نمیتوان خیلی پیش بینی کرد. فقط یک جمله بر صحبت و تحلیل درست آقای شریعت مداری اضافه کنم، ضمن این که مسئله شخصی و نمیدونم ویژگی های شخصی ولی فقیه جمهوری اسلامی عامل اصلی این حصر و ادامه اون و این سختگیری ها تا کنون هست، در این حال من تصور میکنم که عامل دیگری هم نقش داره و اونم این است که تصور میکند آقای خامنه یا مشاوران ایشون که اگر آقای موسوی و کروبی و رهنورد با این سرمایه اجتماعی عظیمی که به لحاظ داخلی و خارجی اندوختن و محبوبیتی که برایشون به وجود آمده، شاید تصور میکنن که اگر اینها رها بشن بیان به جامعه برگردن در میان مردم و علاقمندان و هواردارانشان قرار بگیرن، با توجه به اینکه میدونن که وضعیت اجتماعی چگونه است، بحران ها چگونه است، تضادها چگونه است، هم در درون ساختار قدرت، هم فاصله که بین حکومت و مردم در این سالها افتاده و پایگاه اجتماعی که این طیف به طور کلی در جامعه دارن، فکر میکنم که این هم دور از ذهنشون و دور از تحلیلشون نیست که ممکن است که وقتی بیان تو بدنه یه جامعه، نه اینکه حالا خطر ایجاد کنن دو اپوزیسیون بشن دو نمیدونم براندازی در برابر آقای خامنه ای، ولی حداقلش این است که به تقویت شخصیت بنیه جناح به اصطلاح اصلاح طلب و اعتدالی و جنبش سست و جامعه کمک میکنن. حداقلش اینه که در انتخابات ها نظر اونها، رأی اونها، تمایل اونها، توصیه اونها میتواند که برای سبد رأی این طیف جناح اصولگراها که سخنگوش آقای خامنه‌ایه میتونن نقش آفرین هم باشه. فکر میکنم اینم دور از ذهنشون نیست.
آقای اشکبری، اشاره کردید به اهمیت این دو نفر. چقدر شما این تحلیل رو قبول دارید که الان یک زمانی گذشته از اعتراض ها به نتایج انتخابات سال 88 و تأثیر آقایان موسوی و کروبی به اندازه اون موقع نیست و مردم هم یه مقدار فاصله گرفتن، یعنی وزن این دو نفر الان در مقایسه با سال 88 به چه صورته؟
ببینید در سال 88 خب در اوجش بود، یعنی مردم تو خیابون بودن، نمیدونم شور هیجان زیادی بود، شعار بود، عرض کنم یه تفکر رادیکالی بر جامعه و بر کف خیابان حاکم بود. از این نظر الان نسبت به اون زمان خب معتدلتر و آرومتر به نظر میاد، ولی شما نشانه هایی که گاه به گاه به خصوص در موسم انتخابات و از جمله به طور خاص در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در جامعه وقتی که این نمادها و این نشانه ها رو میبینیم که شاید گزاف نباشد که بگوییم موقعیت و اثرگذاری کلامی اینها، فکر اینها، رأی اینها در بدنه جامعه و در طبقات شهری، تحصیل کرده ها، هنرمندان، روشنفکران، سیاستمداران، همینایی که در حال بدنه اجتماعی ایران الان هستن، به نظر من الان تأثیرش اگر از اون زمان بیشتر نباشه کمتر نیست. به خاطر اینکه شما در همین انتخابات میدیدید که آقای روحانی به خصوص در اون 10 روز آخر تبلیغات انتخاباتیش در هر کجایی که میرفت بیشترین شعار، بیشترین خواسته و بلندترین آواز رفع حذف بود و مرتب در این سالها تکرار شده، این ایام هم گفته میشد و خود آقای روحانی هم به هر حال و با هر انگیزه و دلیلی با این شعارها همراهی و همدلی نشون داد. به این نشون میده که آقای موسوی و کروبی و رهنورد در اوجش، البته در سطوح دیگری که در این طیف قرار میگیرن، اینا همچنان از یک محبوبیت اجتماعی عظیمی، از یک نفوذ کلامی عظیمی برخوردارن، از نظر داخلی، از نظر خارجی در جایگاهی قرار دارن که من فکر میکنم که اگر شرایط یه خورده عادی بشه اینها در عرصه سیاست و سیاست ورزی و از جمله در انتخابات، چون غیر از انتخابات ما در ایران امکان فعالیت های عمومی چندان نداریم، همین فرصت های انتخابات برای یک نفس کشیدن هست و آقای کروبی و موسوی و رهنورد حداقل در دو انتخابات ادواری میتونن که واقعا نقش بسیار مهم و تعیین کننده ایفا کنن. اونی که مثلا آقای خاتمی که به هر حال در یک موقعیت و شرایط متفاوتی قرار داره، با توجه به حسرایی که عملا براش وجود آوردن، تحمیل کردن، نمیدونم ممنوع تصریح شده، امثال اینها، هر روز بر محبوبیتش اضافه میشه با یک کلمه، با یک پیام چند دقیقه‌ای میتونه که میلیون‌ها رأی رو جابجا کنه. وقتی که آقای خاتمی چنین موقعیتی داره، آقای موسوی کروبی به نظر من که باید بیش از آقای خاتمی حداقل در انتخابات اثرگذار باشن.
آقای شریعت مداری، شما با نظر آقای اشکبری موافقید؟ فکر میکنید که همچنان نفوذ این دو نفر در بین جامعه وجود داره؟
خب در این که حس باعث افزایش محبوبیت در فرهنگ سیاسی ما میشه شک نیست و مقاومت اینها به محبوبیتشون اضافه کرده، ولی آزاد که بشن اولا با یک انتخاب روبرو هستن که شخصا بعد از این دوره پرمهنت و سخت هست آیا میخوان وارد سیاست بشن یا نه، و وقتی که وارد شدن با این سوال سخت مواجهن که با چه تغییر گفتمانی میخوان وارد سیاست بشن. آیا آقای مهندس موسوی هنوز به بازگشت به دوران طلایی امام اشاره میکنه، یا این دوران هست درس بزرگی براش بوده و فهمیده که دوران طلایی امام هم هیچ برتری نه تنها به این دوران نداشته بلکه شاید بدتر بوده. این تغییر گفتمان و تصمیم شخصی خیلی مؤثره در میان مدت که چقدر این سرمایه اجتماعی رو که کسب کردن بتونن اولا حفظ کنن و ثانیا اضافه بکنن و عامل مؤثری باشن. از طرف دیگه خب یک کار سخت دیگه این هست که وقتی اصلاح طلبی چند سر پیدا بکنه، توافق در بین این سران هم آسان‌تر از قبل نخواهد بود و کار سخت‌تر و دشوارتر و هماهنگی‌های بیشتری می‌خواد. هم محسنات خودش رو خواهد داشت برای اصلاح طلبان و نیروهای مدنی جامعه و هم سختی‌های خودش رو خواهد داشت.
ممنونم. یک انتقادی وجود داره در چند روز گذشته بیشتر در شبکه‌های اجتماعی بوده که آقای خاتمی رو انتقاد بهش وارد کردن که چرا برای رفع حذف تلاش نمی‌کنه و با توجه به جایگاه مهمی که در میان اصلاح طلبان داره، چرا حداقل مثلا به صورت نمادی برای
ملاقات آقای کروبی نرفته در مقابل بیمارستان. شما فکر میکنید آقای شجاعت مداری که آقای خاتمی چه کمکی میتونه بکنه برای رفع حصر آقایان موسوی و کروبی، آیا اصلا نقشی میتونه بازی بکنه در این زمینه؟
من در شخصیت آقای خاتمی این نوع بی‌ملاحظگی ها رو نمیبینم، اگه بشه اسمشو بی‌ملاحظگی گذاشت. بیشتر از آقای روحانی من انتظار داشتم به عنوان یک حرکت نمادین و سمبولیک که برای خودش هم محبوبیت زیادی میتونه داشته باشه، یک روزی عزم و جزم بکنه و بگوید که من میخواهم ببینم وضع اینها از نزدیک چیه و من مجری قانون اساسی هستم، داره بیقانونی میشه نسبت به اینها و من باید به ایادت اینها برم و گزارش بدم به ملت ایران که اینها در چه وضعی هستن. بیشتر توقع من از آقای روحانی بود، نه اینکه آقای خاتمی اگه چنین کاری بکنه بجا نیست، بسیار بجاست، ولی امیدی به اینکه ایشون یک چنین ریسکی رو بپذیره با توجه به شخصیتشون نداره.
آقای اشکوری، اشاره که از آقای شریعت مداری به آقای روحانی، من میخوام تحلیل شما رو بدونم از رفتار آقای روحانی نسبت به حصر آقایان موسوی و کروبی. بارها در مبارزات انتخاباتی ازش خواسته شده که نسبت به رفع حصر اقدام کنه، در نهایت نه صحبتی در این باره میکنه نه اینکه نتیجه ای ما میبینیم. شما فکر میکنید که دلیلش چیه؟
به نظر میاد که دلایل رو، البته بدونی که بخوام نگاهی کنم، میشود به دو دلیل ارجاع داد. یه دلیل این است که خب خیلی از اون ور به تعبیر عامیانه خودمون سنبه پرزوره و ایشون میدونه پشت اون داستان نه شورای امنیت ملی هست، نه نمیدونم قوه قضاییه هست. بلکه مدعی اولش آقای خامنه‌ای به این را هیچ وقتی پنهان نکرده. آقای خامنه‌ای بارها تو صحبتاش گفته، آقای علی مطهری چندین بار دیگه مذاکرات پشت پرده رو هم علنی کرده و مشخص کرده که آقای خامنه‌ای است که در این وسط ایستاده. خب آقای روحانی هم نمیخواد که با آقای خامنه‌ای روبرو بیسته و با او مواجهه بشه از این نظر که اونجایی که مثلا فرض کنید برای خودش هزینه زیادی تولید کنه. این نکته. نکته دیگر هم اینه که متاسفانه در ایران در ساختار حقیقی جمهوری اسلامی صداقت چندان معنایی نداره و در ایام انتخابات وعده‌هایی داده میشه ولی بعد هم به تدریج فراموش میشه تحت عنوان اینکه الان نمیتونیم و نمیشه و مانع میشن و نمیگذارند از این حرفا. اینکه نمیگذارند و مانع میشن، من نمیخوام این کار بکنم، واقعیتی است که به هر حال وجود داره. بنده و شما هم اگر در اون مقام قرار بگیریم این محدودیت ها رو به هر حال میدونیم و میبینیم و حس میکنیم، اما حداقلش این است که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور در طول این 4 سال ما مشاهده نکردیم که مثلا یک اقدام عملی جدی بکنه، حداقل در همون حدی که مثلا فرض کنید گاهی که با سپاه پاسداران مواجه میشه و گاهی تعبیراتی تندی به کار میبره، حالا در عمل چقدر این مثلا مؤثر یا نیست بماند، ولی در اون حد هم فرض کن ندیدیم. گاهی با قوه قضاییه تقابل ایجاد میکنه، البته در گفتار و صحبت به هر حال یه حرفایی میزنه، یک موضع‌های تندی میگیره، ولی در ارتباط با مسئله هست که در طول این 4 سال مرتب از ایشون خواستن تو دانشگاه در ایام انتخابات که پیام ما روشن هست باید بشکنه، یعنی مهمترین و بلندترین صدایی که در ارتباط با آقای روحانی بلند شده، یعنی خواسته‌ای که از ایشون داشتن رفع حصر بوده. ولی در این مورد که ایشون هم تعهد اخلاقی داره هم تعهد قانونی داره، به هر حال ایشون رئیس جمهور مملکت سوگند خورده که به قانون اساسی وفادار باشه، خودش هم در اون سالهای اول یک دو بار به هر حال یه اشاراتی کرد و حتی یه بار هم مسئله تصمیم شورای امنیت هم زیر سوال برد آقای روحانی، ولی بعد با گذشت زمان همه اینا رو فراموش کرد و بعد از این انتخابات به خصوص که این همه صحبت شد و اساساً اگر اون سبزها نبودن بنفش پیروز نمیشد. سبز و بنفش با همدیگر که درامیختن تونستن که 24 میلیون رای برای ایشون بیارن. اخیراً هم خب مثلا آقای عارف و بعضی های دیگه گفتن و درستی هم گفتن که آقا شما با که بر این بدنه یه رای تونستید 24 میلیون رای بیارید و بعدم وقتی که میرید اون بالا فراموش میکنید. میخوام بگم عامل دوم این برحال بی‌تعهدی و میشود گفت که سستی در تعهدات که هم اخلاقی هست هم قانونی سبب شده که آقای روحانی هم که به خصوص حالا دوره دوم هم هست و دیگه نمیخواد رای هم بگیره و به نظر من آقای روحانی در این زمینه در مجموع کوتاهی کرده و میبایست که از موضع رئیس جمهور همون گونه که در بعضی از موارد دلیری نشون میده و از موضع تهاجم برخورد میکنه، حداقل در مقام حرف و صحبت اعلان موضع بکنه و همین اعلان موضع ایشان به عنوان رئیس جمهور بالاخره اثر میگذاره تو جامعه. من نمیگم لزوما به رفع حصر منجر میشود ولی حداقل رای دهندگان ایشون متوجه این داستان میشن که ایشون تلاش کرده، کوشش کرده، نمیدونم حرف زده، صحبت کرده، اعتراض کرده، خب در نهایت طرف مقابل نپذیرفته. ولی فکر میکنم از این نظر آقای روحانی هم کوتاهی کرده تا کنم.
خیلی متشکرم آقای اشکبری. آقای شریعت مداری، میخوام تحلیلتون رو بدون میدونم در مورد اینکه هزینه های درگذشت احتمالی این دو نفر در حصر برای جمهوری اسلامی چه خواهد بود، هزینه های داخلی و خارجی.
خب این بدنامی بر آقای خامنه ای تاریخی باقی خواهد ماند که ایشون دو نفری رو که کاندیدای ریاست جمهوری بودند هیچ جرمی مرتکب نشده بودند، ابتکار پیاده روی های مردم در خیابون با اینها نبود، اینها حتی سعی کرده بودند که اون رو کنترل کنند و اثری بگذارن روی اون که تا اونجایی که ممکنه مسالمت آمیز باشه و خارج از کنترل نشه. اونها رو بدون هیچ قانونی در زندان گذاشت و بالاخره به سمت مرگ هدایت کرد، همانطور که مرگ مرحوم پدر من بدنامی ابدی برای آقای خمینی خرید و ایشان را قاتل پدر من در تاریخ ثبت داد، آقای خامنه ای هم قاتل این دو نفر خواهد بود و این چیز بدی نیست. اگر ایشون واقعا به تاریخ معتقد است و به قضاوت تاریخ، این باید روی دوشش سنگینی کنه. برای جمهوری اسلامی هم ارزان نخواهد بود وقتی تثبیت بشه که ریاست جمهوری شغلی بالاتر از خطر در جمهوری اسلامی است، به استثنای یک نفر یعنی شخص آقای خامنه ای که از ریاست جمهوری رهبر شده، بقیه یا دربدرند یا منعزلند، حتی کاندیداهای رئیس جمهوری هم در حبس و حس میمیرند. خب چنین شغل پرخطری، یک شغل زائد در جمهوری اسلامی، نه تنها چنین شخصی به تعبیر آقای خاتمی کارگزاری بیش نیست، بلکه کارگزاری است که سر خودش را اغلب بر سر این کار میگذاره و یا فراری میشه یا منعزل میشه یا به قتل میرسوننش و بنابراین یک مقامی است که اثر چندانی در جمهوری اسلامی به استثنای اجرای منویات رهبری نداره. این با این کار بیشتر تثبیت خواهد شد. به نظر من معنیش این نیست که اگر این آقایون فوت کنن یک انقلابی پیش میاد یا جامعه به هم میخوره، ولی این قضاوت تاریخی و این قضاوت تطبیقی نسبت به جمهوری اسلامی تثبیت خواهد شد.
و شما فکر میکنید که آقای خامنه ای حاضر این هزینه رو پرداخت بکنه همونطور که آقای خمینی در مورد پدرتون این هزینه رو پرداخت کرد؟
اینطور به نظر میاد که ایشون هیچ تنبهی نسبت به این قضیه و کاری که آقای خمینی نسبت به پدر من کرده پیدا نکرده و عیناً متاسفانه در سطح دیگری داره اون رو تکرار میکنه.
خیلی متشکرم آقای اشکوری، نظر شما رو هم میخوام در این باره بدونم. هزینه های فوت احتمالی این دو نفر برای جمهوری اسلامی در داخل ایران و خارج از ایران چه خواهد بود به نظر شما؟
والا من چیز خیلی قابل ذکری بر اون چه که جناب شریعت مداری فرمودن ندارم، کم بیش داستان همینه، یعنی در کوتاه مدت حادثه خیلی مهم اتفاق نمیفته و جز اینکه اعتراضهای زیرپوستی انجام بشود یا توی حتی رسانه ها هم بعید میدونم که کسی یه مقاله بنویسه مثلا اعتراض بکنه. حالا ممکنه چند تا از این نمایندگان مجلس یا نمیدونم بعضی از این افرادی که در حکومت هستن از جمله مثلا رئیس جمهور دیگران ممکنه یه اظهار تاسفی بکنن و ای کاش مثلا اینجور نمیشد، ای کاش نمیدونم اونها به آغوش نظام برمیگشتن، یک ابراز تاسف این حدی در سطح نظام. اما در بدنه جامعه البته به نظر من ولوله ایجاد میکنه، در سطح جامعه و مردم بالاخره بازتاب پیدا میکنه، مردم عصبانی میشن، ناراحت میشن، معترض میشن و این البته در آینده سبب نیکنامی بیشتر اونها خواهد شد، لاقل تا یک زمان محدودی، نمیخوام بگم تا روز قیامت. ولی مسئله اساسی همینه که اگر چنین حادثه ای اتفاق بیفته، همون گونه که گفته شد از 40 سال پیش تا کنون جز مرحوم آیت الله شریعت مداری و افراد دیگری، مراجع بزرگ دیگری هم در حصر بودند و در حصر مدت‌های طولانی ترین حصر مربوط به آیت الله حسن آقا قومی بوده که بیش از، فکر میکنم اگر درست یادم مونده باشه، بیش از 20 تا 20 چند سال چون در حس بود و در حس مرد و هم در دوره آقای خمینی و بعدم در دوره آقای خامنه ای و بعضی از مراجع توی قم، نمیدونم آیت الله صادق صادق روحانی، بعضی از سید محمد روحانی و خیلی های دیگه در حس بودن و بعدم از همه مهمتر از نظر حکومت و بالاخره در درون خود ساختار حکومت مرحوم آیت الله منتظری بود که به هر حال قائم مقام رهبری بود. حالا آقای شریعت مداری خب از همه اوائل راشو جدا کرد، ولی آقای منتظری بعدها، ولی در این حال با اون موقعیت شرایطی که ایشون داشت 5 سال در حبس بود و شاید اون پیگیری هایی هم که در اواخر شد به حصر رفع حصرشون منجر شد مثلا به دلایلی بوده که شاید فکر میکردن که ایشون سرطان داره، ممکنه که به زودی از بین بره، نمیدونم، این حس میزنم. در هر صورت خب همه این حسرهایی که وجود داشت و عموما هم این بزرگان در حسر جان دادن، این به عنوان یک عیب و ایراد و ننگ ابدی دامن جمهوری اسلامی و مسئولان و رهبران آن خواهد موند، نه فقط حالا در سطح رهبری، حتی در سطح رئیس جمهور، در سطح دستگاه قضایی، امنیتی، همه اینها مسئول این قانون شکنی ها، ظلم ها و ستم ها هستند و طبعا باید هم وجدانا و اخلاقا باید پاسخگو باشند، هم از نظر قانونی باید پاسخگو باشند و این در دراز مدت یک هزینه سنگینی رو بر دوش مسئولان نظام خواهد نهاد.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، آقایان حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی و حسن یوسفی اشکبری دین‌پژوه و نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.